زهد بین دو کلمه قرآنه. یک، الله تفرحوا به ما آتاکم، چیزی از مال و منال و مقام دنیا بهتون رسید سرمست نشی. دو، ولا تحزنوا على ما فاتكم، چیزی هم از این دنیا دستتون رو افسرده نشید. حضرت بفهمد اگر در دنیا باشی از دنیا استفاده کنی ولی زهد داشته باشی، دلبسته دنیا نشی، اثرش اینه که خدا زشتی های این دنیا رو بهت نشون میده. خب وقتی زشتی دنیا رو دیدی دیگه هیچ وقت دل بشته مندی و دیگه چی؟ از این زشتی های دنیا غفلت نکن، که تو اگر غفلت کنی دنیا غفلت نمی کنه، فریبت میده. فریب.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
حکمت 392، تکلم و تعرفو فإن المرء مخبوء تحت لسانه. این حکمت یک بار دیگه در نهج البلاغه آمده اما بدون قسمت اولش، یعنی فقط آمده ان المرء مخبوء تحت لسانه. حضرت در این کلام نورانی به ما میفهمانند که آدم وقتی حرف میزنه شخصیت خودشو بیرون میریزه. کسی که زشت حرف میزنه، کسی که زیبا حرف میزنه، از شخصیت خودشون دارن حکایت میکنه. کسی که تا ناراحت میشه توهین میکنه، تهمت میزنه، ناروا میگه، این از شخصیت پلشت خودش داره پرده برداری میکنه. ولی کسی که سعی میکنه حتی در ناراحتی تا اونجایی که مقدوره از زیبا سخن گفتن کوتاهی نکنه، این از زیبایی درونش خبر میده. کسی که سخنرانی میکنه و سخنانش خیلی سنجیده، عمیق، ادبیاتش خیلی زیباست، خب این از شخصیتش خبر میده. اما کسی که خیلی شلخته حرف میزنه، خیلی بی نظم و سطحی، این نشون میده خب آدمی از شخصیت هم سطحیه. کسی که مثلا فرض رو فهمید حرف میزنه یا مطلبی مینویسه یا الان مثلا فضای مجازی میذاره، عوام مثلا بی سواد میگن وای چه جالب، ولی آدم با سواد میگه ای وای این چیه داره میگه، این کسا مبناش فاسده، اون که مبناش غلطه، این کسا ربطی به دین نداره، ولی پیش خودش فکر میکنه خیلی داره حرف حساب میزنه. خب این معلوم میشه شخصیت خیلی مبتذلی داره. مبتذل یعنی سطحی، اصلا عمق نداره، اطلاعات دینیش به درد نمیخوره. ممکنه یه مش عوامتر از خودش فکر کنه این علامه است، اما واقعا چی تو چندتش نیست. پیش میاد، خیلی پیش میاد، گاهی ما امید این که بریم یه چیزی استفاده کنیم، بعضی وقتا میریم پای مثلا صحبت‌های بعضی رو بشینیم، همون دقایق اول مترجم شیم وقتمون داریم تلف میکنیم، حرفای بی مبنا و سوس. حضرت بفرماید شخصیت انسان پشت زبانشه. سخن بگید تا شناخته بشید، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. خب این نهج البلاغه هم سخنان امیرالمؤمنین علیه السلامه. ببینید چه شخصیتیه در علم، حکمت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، تربیت، مدیریت، حقوق، بین الملل، دیپلماسی، جنگ، صلح، هر جا دست میذاره بی نظیر. حتی طب، سبک زندگی، خوشنویسی. پس انسان با سخنش پرده از شخصیت و تربیت خودش برمیداره. چقدر خوبه که سخن گفتن ما مایه افتخار ما باشه، نمایه رو شدن هستی ما. ان شاء الله خدا متعال روح و شخصیت ما رو اونگونه که خودش میپسنده رشد بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
ایران غنی شده. چرا ما هسته‌ای هستیم؟ سلام. شاید خیلی‌ها باور کنن که تو موضوع هسته‌ای دشمن فقط نگرانه که نکنه ایران بمب اتم بسازه. نه نه نه، نگرانی دشمن خیلی فراتر از این حرفاست.
دشمن بیشتر از این که از اورانیوم غنی شده بترسه، از ایران غنی شده میترسه.
چون باعث میشه که وابستگیمون به کشورهای غربی بیش از پیش کم بشه و دیگه با هیچ اهرمی نتونن ما رو تحت فشار قرار بدن.
ایسکم خیلی پیشرفت کردی ها، باری کلا نه، همت خودت بوده واقعا. ولی الان نمیتونی بری، همه برن، شما همه رو شکار دارید.
جالبه بدونید انرژی هسته‌ای نقش مهمی در باستان شناسی داره، به خصوص در زمینه‌هایی که به بررسی دقیق و تحلیل مواد و آثار باستانی نیازه. یکی از موارد کاربرد دانش هسته‌ای در باستان شناسی عمرسنجیه. این روش‌ها به باستانشناسان کمک می‌کنن تا تاریخچه دقیق‌تری از دوره‌های مختلف باستانی به دست بیارن. تعیین سن اشیاء باستانی هم به روش کربن 14 انجام میشه. اگر مقدار مشخص از عنصری تبدیل به عنصر دیگه‌ای بشه و عوامل خارجی مثل گرما، رطوبت و غیره در اون تأثیر نداشته باشن، این امکان وجود داره که مدت زمان عمر جسم رو بتونیم محاسبه کنیم. که باید بگم این کشف اساس استفاده از ساعت‌های اتمیه، یعنی در واقع نیمه عمر عناصر رادیواکتیو اساس ساعت اتمی رو تشکیل میده. حالا تصور کنید ما از توان هسته‌ای و حق غنی‌سازیمون عقب نشینی کنیم. اون وقته که برای تعیین سن آثار باستانیمون باید دست به دامان غرب بشید.
برای همینه که اینا از ایران غنی شده میترسن، نه فقط از اورانیوم غنی شده.
Why are you putting up, you know, why do you need civil nuclear? I just don't see it.
این صدای ترامپ که توی مصاحبه تلویزیونی به منابع نفتی ایران اشاره میکنه و میگه چرا کشوری که این همه منابع نفتی داره باید به دنبال راه اندازی انرژی هسته‌ای حتی در قالب غیر نظامی باشه. در انتهاش هم میگه که من واقعا اینو درک نمیکنم. اما برخلاف ترامپ، ما این چرایی و علت مخالفت غربی ها با پیشرفتمون رو خیلی خوب درک میکنیم و برای همینه که ما هسته‌ای هستیم.
اطلاعات گردش آخر حساب عددی 1
بکنم 1.76
در حال افزایش.
اقتصادی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی. با گزارشگران،
با گزارشگران،
با گزارشگران همراه باشید.
به نام خدایی که همیشه با ماست. خانم ها آقایان سلام، به با گزارشگران خیلی خوش اومدین. امشب در اولین بخش با گزارشگران همراه من سمیه رنجکش سری بزنیم به مجلس شورای اسلامی در 20 بهمن ماه. 20 بهمن ماه و مجلس شورای اسلامی. جلسه ای که در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، محور اون بررسی مذاکرات اخیر ایران و امریکا بود. در این نشست غیرعلنی، وزیر امور خارجه و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح حضور داشتند.
امروز با دعوت از امیر موسوی، فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر امور خارجه جناب عراقچی، بحث بررسی فرایند مذاکرات در صحنه علنی مورد بررسی قرار گرفت. من کلیات موضوع رو میگم.
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق:
این بود که در کنار اینی که ملت ایران اهل مذاکره و گفتگو هست، به جز با یک رژیم و یک کشور متخاصم و دشمن ملت‌ها امریکا، ولی از اون ور به مذاکرات خوشبین نیست و از اون بر حواسش هست که این مذاکرات تله مذاکرات و فریب نباشه و این همافزایی بین میدان و دیپلماسی وجود داره که دست به ماشه آماده تر از قبل از جنگ 12 روزه که این رو هیچ وقت به دشمنان این کشور، رژیم غاصب صهیونیستی و امریکا میگم که ایرانی ها رو آزمودید، این دفعه خطای راهبردی نکنید که بخواید ایرانی ها رو در جنگ نظامی مورد آزمون قرار بدید و بدونید این جنگ قطعا منطقیه. ما به مذاکرات و به طرف بدعهد امریکایی و صهیونیستی خوشبین نیستیم، ولی نشون دادیم که اهل مذاکره ایم.
در صحنه علنی برخی از نمایندگان نسبت به مواضع سیاسی و رسانه‌ای اظهار نظر کردند و به نقد و تحلیل تصمیمات اخیر در حوزه سیاست خارجی و داخلی پرداختند. نکته برجسته دیگر تأکید مجلس بر راهپیمایی 22 بهمن ماه بود.
ما در مقابل دریای خروشان ملت ایران که همیشه در لحظه های سخت این کشور آمدن و کار رو تمام کردند و ایران متعلق به همه ایرانی هاست، ما عددی نیستیم و قطعا از حضور میلیونی مردم ما روی خواهیم گرفت.
خودتون با چه عزیزانی شرکت میکنید در راه پیمایی؟
سنوات قبل که فرصت بود با خانواده شرکت میکردم، البته مردمی که به حق در موضوعات اقتصادی گلمندن ولی موقعیت شناسن روحیه میگیریم و در دریای عظیم مردم ما هم به عنوان یک قطره حضور بدیم.
در بخش دوم با گزارشگران بریم سراغ یک کارآفرین. کارآفرینان با ترکیبی از دانش فنی، مدیریت و خلاقیت کسب و کاری پایدار و پرسود ایجاد می‌کنند. همراه بشیم با عباس سنجری.
خوبان شنونده، در روستای لیش وارد مزرعه پرورش ماهی سرکار خانم مریم اسدی دخت شدم. ایشون در زمینه پرورش ماهیان خاویاری در این روستا دستی بر آتش دارن.
والا رشته تحصیلی بنده شیلات بوده و خب در حال حاضرم برای مقطع ارشد داریم میخونیم. طبقه کارهایی که بابا انجام داد ما تونستیم این پرورش ماهی شروع بکنیم و خب یه کاری رو شروع کردیم که مرتبط با رشته بنده باشه و خب یک چیزیه که تولید به صورتی که هم برای سوددهی داشته باشه و همچنین کمک‌حال باشه برای زمینای درسی بنده. اینجوری شد که شروع کردیم برای پرورش ماهیان. در صورت اول ما از قزل شروع کردیم، قزل که فعلا داخل مجموعمون نداریم. در حال حاضر ماهیان خاویاری شروع کردیم. ماهیان خاویاری و الان 3 ساله رو داریم که خب میدونیم که ما گونه‌های مختلفی از ماهیان خاویاری رو داریم. در این مجموعه ما دو تا نوع، یک ماهی فیل ماهی که اینا اصلا بومیه برای دریاچه خزر ما هستن و همچنین گونه سیبری پرورش میدیم و خب در مجموعه های خیلی زیادی تو گیلان داریم. اینجوریه که فیل ماهی بعد از 12 سال به خاویار میرسه. سوددهی که خاویار صادراتش برای کشور حتی داره یا حتی برای شخصی که این مزرعه رو تأسیس کرده بسیار زیاده، ولی خب باید حداقل 12 سال مراقبت بشه، 12 سال رسیدگی بشه تا بتونیم به اون بهترین خاویار برسیم. البته این برای گونه فیل ماهیه که ما گفتیم یه گونه هم داریم که سیبری که الان در همین مجموعه ما ایشالا سال دیگه ما تولید خاویار هم خواهیم داشت، یعنی استحصال خاویار هم انجام میدیم.
کار پرزحمتیه؟
خیلی خیلی زیاد، کلن کارهای تولیدی زحمت زیادی دارن
اون هم واقعا پرورش ماهیان خاویاری.
واقعا
ممکنه بگید که وسعت این مزرعه شما چقدر هستش؟
بله، این زمینی که اینجا کل زمین 2000 متر مربع است، ولی خب استخرایی که هست 4 تا استخره که هر کدومشون 64 متر مربع است، یعنی کل زیر بنای استخر ما و خب این خونه ای که برای نگهبان و یا هم مسئول مزرعه اونجا هست زیر برش 250 متر مربع رو ما استفاده کردیم برای مجموعی که داریم.
خب چه شد که تصمیم گرفتید در روستای لیش این مزرعه پرورش ماهیان خاویار رو راه‌اندازی بکنید؟
بله، روستای لیش روستای پدری بنده هستش. این مزرعه هم که ما الان اینجا تأسیس کردیم، زمین 2000 متری ما ارثیه پدر بزرگ بنده هستش که به بابا رسیده.
در قید حیات هستن؟
خیر،
خدا رحمتشون، فوت کردن.
بله بله، خیلی ممنون. تأسیس کردن که بتونیم بالاخره یکم بیشتر استفاده کنیم از این زمینی که داریم.
واقعا من به شما خانم اسدی دوخ تبریک میگم، انشالله که در کارتون موفق باشید و به هر حال جوان هستید و فعالیت شما میتونه واقعا هم برای خودتون، خانواده محترم و اهالی روستای بیش اثرگذار باشه.
و در بخش آخر با گزارشگران نگاه نوید دانشور رو خواهیم داشت در مورد قدردانی. به سراغ شما عزیزان اومده.
یه موضوع جالبی در میان موضوعها نظر من رو جلب کرد که هر کسی چقدر به فکر خودشه، قدردان خودشه یا به طور کلی قدر خودش رو میدونه. اصطلاحی داریم تحت عنوان خود متشکر بودن که نکته خیلی ظریفیه. ابتدا اجازه بدیم بخشی از صحبت‌ها رو بشنویم، بعد در انتها میگم که این عبارت خود متشکر بودن چرا انقدر حساسه.
سلیقه خودم هستش، من هرچی هم بخوام برمی‌دارم میپوشم. از این نظر امکان چیز دارم، مثلا دستم بازه، اما مثلا یه وقت رنگی بپوشم یا مثلا اون کار انجام میدم. آره،
خیلی خودم رو دوست دارم، به خودم احترام میذارم، ورزشمو دارم، روتین پوستیمو دارم، ماسکایی که رو صورتم میذارم هم به خونگی هستن. واسه هر کسی هرس نمیخورم، واسه هر چیزی هرس نمیخورم، واسه آدمایی که تو زندگیم اصلا جایگاهی ندارن هیچ وقت هرس نمیخورم.
بعضیا به ظاهرشون زیاد توجه میکنن ولی در مثلا تو زندگیشون مثلا بلفظ نه، زیاد زندگیشون نظم و ترتیبی نداره، بیشتر به ظاهر میرسن.
من به این نتیجه رسیدم که هیچ وقت حرف مردم، نگاه مردم برام اصلا اهمیت نداشته. من واقعا اونی که خودم خواستم زندگی کردم، اینی که مردم چی میگن، پشت سرم چجوری حرف میزنن، رفتارشون چیه، کردارشون چیه، هیچ وقت برام مهم نبوده.
خب به نظر من هر کی تحصیلاتش بالاتر باشه قاعدتا فهمیده تره، شعورش بیشتره، قاعدتا به نظر من آگاهیش بیشتره، بیشتر متوجه میشه که جریان چیه یا مثلا چی داره میگذره یا چی داره نمیگذره. بالاخره تو خودش بد نمیگذرونه به نظر.
بله، گفتگوها رو شنیدیم، خیلی متشکرم از حواس جمعتون. دقت کردین برخی افراد چقدر متشکر بودن از خودشون و چقدر حواسشون به خودشون بود. عبارت قدردان خیش بودن مثل خیلی از موارد دیگه جزء خصلت‌هاییه که دقیقاً باید در مرز تعادل باشه و به این لحاظ خیلی حساس و متفاوته. یعنی اگر یک مقدار قدردان خیش و توانایی‌های خیش بودن به خود متشکر بودن پهلو بزنه، بلافاصله انسان سر می‌خوره به سمت خودبینی، خودپسندی، خودخواهی و حتی خودستایی. و از اون طرف اگه قدر خودمون رو ندونیم، بلافاصله انسان ممکنه سر بخوره به سمت بی‌توجهی به خیش، عدم اعتماد به نفس و باور نداشتن خیشتن اصیل خود با دنیای توانایی‌ها و استعداد که ممکنه در هر فردی نهفته باشه.
خیلی سپاسگزارم که همراه با گزارشگران بودید. تا با گزارشگران دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
شب راه تو ماندم، چو شب راه تو ماندم که ماه من باشی، چراغ خلوت این عاشق تو هم باشی، چو شب راه تو ماندم که ماه من باشی. به سان سبز پریشان سر گذشت شبم، به سان سبز پریشان سر گذشت شبم، نیامدی تو، نیامدی تو که مهتاب این چمن باشی. یار خواجه نگشتی به صد هنر هیهات، تو یار خواجه نگشتی به صد هنر هیهات، که بر مراد دل قرار من باشی. به سال آن لب شیرین به خسروان سال آن لب شیرین به خسل و آمدادن تو را نصیب همین بس تو را نصیب همین بس که کوکم باشی سال آن لب شیرین به خسروان دادم تو را نصیب همین بس کوکم باشی دلم ز نازکی خود شکست در غمه دلم ز نازکی خود شکست در غم عشق وگر نه از تو نیاید که دل شکن باشی وگر نه از تو نیاید که دل شکن باشی چاه قصه رایی نباشد هرچند ز چاه قصه رایی نباشد هرچند به حسن یوسف و تدبیر تهمتن باشی به حسن یوسف و تدبیر تن باشی خاموش سایه خاموش سایه خاموش سایه که فریاد بلبل از خامی چو شمع سوخته آن به که بی سخن باشی چو شمع سوخته آن به که بی سخن باشی چو شمع سوخته آن به که بی سخن باشی
ببین منو لنت درست لنت تندیسه
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس